أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على المهدي وعلى آبائه. خب، با موضوع فواید امام غائب و به تعبیر دقیقتر آثار وجودی امام خدمتون مطالبی تقدیم شد. اینکه چرا عده اینجوری تصور کردن که غیبت مانع خیر و برکت و اثر میشه، طبیعتا دیده ناقصی بود که عرض کردم نسبت به امام دارن. امام رو صرفا وقتی حاکم ببینیم، خب این با غیبت قابل جمع نیست، اما وقتی امام رو در دایره ای وسیع تر دیدیم که همه اونچه که بر عهده رسول گران قدر خداست بر عهده امام هم هست، الا الوحی، وحی تشریعی فقط خاص رسول گران قدر خدا بود، خب بسیاری از این امور به گونه ایست که غیبت مانع تصدی اینها نمیشه، مثل وساطت در فیض، انواع فیوضات، بحث هدایت باطنی و موارد دیگری که در ادامه خواهیم گفت. و گفتیم دقت داشته باشیم در پاسخگویی به این سوال به مخاطبمون و مقدار زمانی که داریم که چه پاسخی انتخاب بکنیم که مناسب نیاز مخاطبمون باشه. یکی از آثار و برکات دست امید بخشیه. ببینید، اصل اعتقاد به منجی امید بخشه، یعنی که گفت شما پایان این شب سیاه رو سفید ببینی. یه خدا یه منجی میفرسته که در همه ادیان و مذاهب قبلا بحثش گذشت وجود داره، اما این نگاه کلی و مبهم چقدر امیدزاست؟ این امید تا کجا ما رو میتونه نگه داره و به پیش ببره؟ آیا اون وقتی که حجمه استکبار به اوج میرسه و اون حمله های شدید اونها رو داریم که با سلاح یأس و ناامیدی میان در واقع جلو و میگن هیچ کی جلو به ما نمیتونه طاقت بیاره، شما باید ما رو بپذیرید و اونچه که ما میگیم تسلیم بشید، این امید نمیتونه انسان رو به جایی برسونه، نمیتونه نگه داره. برای همین عمده ملت‌هایی که ادیان و مذاهبی که اون امید صرف رو داشتن در برابر فشار و سختی‌های دوران انتظار و فشار دشمنان دلشون نتونستن تاب بیارن. ما صحبتمون سر چیه؟ امامی که حی است و حاضر اما غائب چه اثری داره؟ حالا بیاید ببینید این امید را در نگاه شیعه بررسی کنیم، وقت ببینید چقدر تفاوت هست از زمین تا آسمان بین این نگاه با نگاهی که دیگران دارن. اولا در رابطه با امید و عمل با همزه روایت داریم از رسول گرانقدر خدا که فرمود امید رحمت برای امت منه. اگر امید نبود اصلا هیچ مادری بچهش شیر نمیداد، هیچ کشاورزی درختی نمی کاشت، بذری نمی پاشید و نمی کاشت. اصلا انسان با امید زنده است. و در رابطه با بحث امید انشالله در بحث بعدیمون که بحث انتظار هست بیشتر آشنا میشیم، اینجا به اجمال میگذرونیم و اصل بحث خودمون ادامه میدیم. در نگاه شیعه میبینیم معتقد یک شیعه به امامی که حی است. خب در بسیاری از ادیان و مذاهب وقتی میگن که بله موعودی میاد، چن میگی موعود کیه کجاست؟ نمیدونیم هست نه، اول خدا بخواد. اون بعضیا که نگاهشون تاریکه، بعضیا که اصلا تو این زمینه اعتقاد به حیات و زنده بودن او ندارن. فقط در مسیحیت هست که حضرت عیسی مسیح رو زنده میدونن، اونم که خارج از این عالمه، تو این عالم نیست. اون دین و مذهبی که معتقده که موعود من، منجی من، امید من حی است و حاضر شیعه است، اونم در میان ماست، در بین مردمه. و به قول آقای امام صادق علیه السلام در مسیرها، در کوچه و خیابان حرکت میکنه، در برخی از مجالس حضور پیدا میکنه، آگاهی داره نسبت به آنچه که در جامعه و عالم میگذره. این امام رؤوف است و مهربان، رؤوف است و رحیم، مثل پدری دلسوز که گفتیم حاضر برای سعادت و نجات ما جان خودش رو به خطر بندازه. اما ممکنه این مسئله شاید قبلا بهش پرداختیم که کسی بگه آقا با این وضعیتی که تو این عالم هست، با این ظلم و فسادی که هست، چرا حضرت هیچ کاری نمیکنه؟ گفتیم حضرت امام از طرف خدا است، بر اساس سنت های الهی در واقع قدم بر می داره، چون این وضعیت نتیجه سوء اختیار و انتخاب خود امته. باید چوبش آب خورن، قربازه خوردن، پا لرزن بنشینن. هر وقدر اهل بیت دونستن و حاضر بودن که مثل مردم کوفه نباشن، مردم مدینه نباشن، و قدر امامشون رو داشته باشن، خب خدا امام رو در اختیارشون قرار میده. امام بر اساس حکمت‌های الهی و قوانین و سنت‌های الهی عمل می‌کنه، با اون هدف رشد و سعادت و کمال انسان. این امام رؤوف است و مهربان، پدری دلسوز، مظهر اسما و صفات حسنای الهی. خب این عقیده امیدی را که در یک شیعه ایجاد می‌کنه قابل وصف نیست. لذا می‌بینیم که در سخت‌ترین شرایط که به ظاهر همه چیز تموم بوده، هیچ امیدی نبوده برای شیعه، اما دلش قرص و محکم بوده که من آقا دارم، من پناه دارم. دقت کردید؟ مثل ماجرای شیعیان بحرین و ده ها و صدها و هزاران نمونه‌ای که در طول تاریخ وجود داشته، که این امید بخشی یکی از آثار و برکات مهم امام غائب که رسول خدا فرمود مثل خورشید پشت ابر، گرچه دیده نمیشه، اما همین که این عقیده رو خورشیدی هست و نور افشانی میکنه گرچه چهره و جمالش دیده نمیشه، این عامل حیاته، این نگهدارنده انسان هست که مغرور قدرت های در واقع که در پی از بین بردن حق هستن نشه. یکی دیگر از آثار وجودی امام اینه که میگیم چه امام غائب باشه چه حاضر باشه، این آثار هست. بس امنیت بخشی هست. به چه معنا امنیت بخشی؟ ببینید، خب خدا این عالم رو آفرید، این سفره رو پهن کرد، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. خب الان وضعیتی که شما تو عالم میبینید چیه؟ جز ظلم، جز فساد، جز گناه. بحث عبودیت و بندگی خدا در نهایت کمیست، از هر جهت، از جهت کمیت و از جهت کیفیت. چرا عذاب نازل نمیشه؟ چرا این سفره برچیده نمیشه؟ حتما کسی هست که به گونه ای عمل میکنه، عبادتی داره، برنامه‌ای داره که این ارزش را داره کل این سفره پهن باشه به خاطر وجود او. روایت داریم که فرمود اگر یه روز این عالم از امام خالی بشه و امام نباشد، مردم مورد عذاب قرار میگیرن، یعنی عذاب خدا نازل میشه. انسان میبینه در چنین سطح گسترده داره گناه صورت میگیره، مخالفت خدا صورت میگیره. اینکه چرا عذاب نازل نمیشه؟ به خاطر وجود امامه، که امام امان از عذاب و نزول عذاب در این عالم هست تا وقتی که امام میان اونا هست. لذا فرمود اگر یه وقت خدا بخواد امت رو هلاک کنه و اونها رو در واقع از بین ببره، ما را میگیره از میان اونها، ما رو بر میداره. تو این زمینه روایات متعددی داریم، از جمله اون ماجرای ابو نصر خادم که میگه شرفیاب شدن محضر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، در ظاهر کودک بودن و ایشون از من سوال کردن که اتعرفانی، منو میشناسی؟ من تعجب کردم از این سوال، بابا ما سال هاست تو این خونه ای و شما به من تازه میگی من مگه غریبه؟ شما بارها منو دیدید میدونید؟ بله شما آقای من هستید، فرزند آقای من هست. حضرت فرمودن نه، منظورم این نیست، یعنی شناخت ظاهری منظور نیست، اون اثر وجودی اونو آگاهی داری یا نه. که ابو نصر میگه عرض کردم آقا جون فداتون بشم، فسر لی، خودتون برا من توضیح بدید. که حضرت فرمودن انا خاتم الاوصیا، یک من آخرین وصی رسول خدا. این عقیده بنیادی و اساسی است، یعنی ایشون امامه، حجت خداست و آخرین حجت و آخرین امامه. شایدم سر این قسمته و بی یدفع الله البلاء عن اهل بشیتی، به یه مناسبت قبلا این گفته شد که حضرت فرمودن آیا این معرفت رو داری که خدا به واسطه من بلا را از اهلم و شیعیانم برطرف میکنه؟ این یعنی همون امنیت بخشی. که شاید آیدا این روایت در قسمت‌های بعدی مناسب تر بود ذکر بشه، چون با اون روایت قبلی از نظر تقسیم بندی دو نوع روایت. اصل بحث اینه که با وجود این همه ظلم و گناهی که تو عالم هست، عذاب نازل میشه، عذاب استیصال، عذاب به قول ما رو کن فیکون، عذاب میگن همه چیز از بین ببره نازل نمیشه. این به خاطر وجود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریفه. و به طور خاص حالا بحث امنیت بخشی رو عرض بکنم که اگر میبینیم با این همه فشاری که رو شیعه هست، با این همه طرح و توطئه و برنامه برای از بین بردن شیعه که توسط فراعنه زمان و مستکبران و امثال اینها در دستور کار قرار میگیره، میبینید که شیعه هم چنان راسخ و ثابت قدم داره میره جلو. این به خاطر چیه؟ به خاطر نقش امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریفه. که انشاءالله وقتی رسیدیم به بحث مهدویت از منظر نهج البلاغه، اونجا این مسئله رو که به نظرم از در خطبه 150 نهج البلاغه است که فرمود ویژگی حضرت در دوران غیبت، کارهای حضرت در دوران غیبت بیان میکنه که لیحل فیها ربقا. حضرت در دوران غیبت که به ظاهر دیده نمیشه چقدر گره ها را باز میکنه و یعتق فیها رقا و چقدر اسارت ها و بردگی ها رو از بین میبره و یسد اشعبا، چه جمع هایی رو که ازم میپاشونه از دشمنان، دشمنانی که متحد میشن منسجم میشن. یه نمونش داعش، یه نمونش قبل از اون القاعده بود. با چه طرح و برنامه های قوی و محکمی اینها جمع میشن که من و تو رو از بین ببرن، شیعه رو از اساس و ریشه از هم بپاشونن، از بین ببرن. و چی شد جمعشون از هم پاشید؟ چی شد همینجوری؟ و یشعب صدعا، چه متفرقهایی رو که حضرت جمع میکنه. چی شد زینبیون شکل گره، فاطمیون شکل گره؟ بگید. بله، در ایران، در عراق، در لبنان، در خود سوریه، در فلسطین، از پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ابوالفضلیون آذربایجان، اینه که هر کدوم از یه جای اینا اومدن جمع شدن کنار هم دیگه و در مقابل این توطئه کور و گره کور قرار گرفتن و نگذاشتن اینا وارد ایران بشن، نگذاشتن حتی تو سوریه و عراق و جاهای دیگه به اون توطئه های شومشون در واقع برسن. این کار کی بود؟ آقا امیرالمؤمنین در وصف فرزندشون حضرت مهدی در دوران غیبت میفرماد چه جمعهایی رو که حضرت مهدی اصلا میپاشونه از دشمنان و چه متفرقهایی رو که به هم جمع میکنه، متحد و منسجم میکنه از دوستان، از مدافعان حرم، اما فی سترت ننه، بر پنهانی مردم او رو نمیبینن. لا یبصر الغائف و اثره ولو تابن. غائف به اون ردیاب میگن که یه تخصصی بود، کار هر کسی نبود، الان هم یه بسا هست که از روی در واقع اثر پا و رد پا، حتی روی کوه که وقتی پیامبر خدا هجرت کردن و رفتن قله‌ای که بزرگترین قله در اطراف مکه بود، کوه ثور، و داخل اون غار اینا از روی سنگ‌ها و خاک‌ها رد پیامبر رو پیدا کردن تا کنار غار. حالا می‌فرماد هرچند اون ردیاب‌ها در به در دنبال پیدا کردن او هستن، چون این قسمت‌ها رو باید بیای آمریکایی‌ها تفسیر کنن، اسرائیلی‌ها تفسیر کنن، انگلیسی‌ها تفسیر بکنن، وهابی‌ها تفسیر بکنن، که اون برنامه جامع و محکمی که داشتن و باید ثمر میداد، نتیجه میداد، چی شد به هم پاشید؟ خود اونا میفهمن که کار یه کار عادی نیست، یه دست پنهانی هست، گرچه حضرت از طریق ابزار و وسائل اون اراده قوی و قرص و محکم رو در دل رهبری میندازه، سردارانی در رأسش میاد، سردار عزیزمون سردار حاج قاسم سلیمانی ها، سردار همدانی ها و دیگران این توفیق رو پیدا میکنن که مجری این اهداف بشن برای نابودی نقشه های شوم دشمنان و ماندن حق. اما اصل قضیه اگر عنایت امام زمان نمی بود، الان حق دیگه نبود، الان شیعه دیگه نبود. اخیراً امام چه فایده ای داره؟ اینا بارها گفتم، بازم میگم که ما زمان ظهور وقتی پرده ها کنار میره و خیلی از حقیقت روشن میشه، حقیقتاً تمام وجودمون میشه خجلت، شرم و حیا از امام زمان. یه مثال بزنم، قبلاً هم زدم این مثال رو، یه وقتی در رابطه با تیم حفاظت فرودگاه ها که سالیان سال دست سپاس، اینا چند سال پیش محضر آقا بودن و آقا حالا غریبه به این مضمون فرمودن که مردم قدر شما را چه بسا اونجوری که باید و شاید نمیدونن، چون از اثر کار شما خبر ندارن. چون موفقیت تیم حفاظت فرودگاه ها در چیه؟ در پیش نیامدن حادثه است. درست؟ پیش نیامدن دیده نمیشه. گاهی وقتا بعضی از افرادی که خب میدیدی به اصطلاح در صفحه تفتیش و بازرسی قرم میزنن، سرسده میکنن، چیکار میکنن، معطل میکنن، کفشا بگرد، اینا بگرد، اونا بگرد، قرم میزنن. اما اگر بدونن که با کار و تلاش و مجاهدت و بیداری اینها چقدر توطئه ها خونسا شد، اگه کار اینا نبود چقدر هواپیما تو آسمان منفجر میشد یا ربوده میشد، به جاها ناکجا آبادها برده میشد، اگر اینا رو خبر داشتن. اینجور نه. در رابطه با کار حضرت مهدی هم همینطوره. حضرت مهدی چقدر جلو به بلاها را گرفت، چقدر توطئه ها را خونسا کرد که هر کدوم از اینها به تنهایی میتونست حق را نابود بود، میتونست شیعه را نابود بکنه، میتونست کاری بکنه که امروز شاید تو موزه ها هم نام شیعه را پیدا نمیتونست کسی بکنه. فرمود لا یبصر الغائف و اثره ولو تاب عن نظره. و نه با تیزبینی و دقت دنبال بکنه حضرت رو پیدا بکنه، نمیتونه. و الان آمریکایی‌ها در به در به دنبال دستگیری حضرت هستن، در به در دنبال این هستن که حضرت رو پیدا بکنن، چون اونا فهمیدن که یه قضیه ای هست. بله میگم ده‌ها صدها هزاران نمونه داره این قضیه، که هر کدوم از این توطئه‌ها به تنهایی کافی بود. اصلا آدم حوادث دهه 60 رو که میخونه تنش میلرزه. حالا شما اون زمان نبودید، ما بودیم، منتها سنمون اختزا نمیکرد که حالا همه مسائل آدم درک بکنه. ولی در دهه 60 شما میبینید در یه زمان بیش از 70 نفر از مسئولین طراز اول مملکتی تو آتش بود میشن، میسوزن از یه حزب جمهوری. چیزی نمیگذره، یکی دو ماه بیشتر نمیگذره، در یه زمان رئیس جمهور و نخست وزیر در یک زمان چی میشن؟ اونها با ترور میشن و تو آتش شه بغض و کینه مستکبران میسوزن و به فیض عظیم شهادت نائل میشن. این در حالیه که در مرزی به طول بیش از 1000 کیلومتر ما درگیر جنگ هستیم، جنگی که به ظاهر صدامه. بیش از 50 کشور نقش مستقیم دارن تو این جنگ، و با اون امکانات ضعیفی که ما داشتیم تو اون وضعیت و شرایطی که در ما، خائنینی که داشتیم، بس منافقینی که در داخل بود، رئیس جمهوری که داشتیم، و همین بس بود برای شکست ما بنی صدر و با خیانتهایی که او کرد. اصلا مجموع شرایط رو که نگاه میکنی چی شد مون ایران چی شد؟ و این همون جمله نورانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریفه که شیعه ها انا غیر مهملین لمراعاتکم، ما رعایت و حفظ نگهداری شما رو فروگذار نکردیم. فکر نکنید امام غایب رفته یه گوشه ای نشسته تماشا میکنه که چی میشه چی نمیشه. نه، امام غایب مدیریت پنهان خودشو داره، تلاشگر پنهانه. ما رعایت و حفظ و حراست شما رو فروگذار نکردیم، ولا ناسین لذکرکم، یاد شما رو فراموش نکردیم. از کجا بفهمم؟ فرماد ولولا ذلک، اگر این رعایت و حفظ و نگهداری و یاد ما نسبت به شما نبود، لنزل بکم اللعوا، شدائد و سختی ها آنچنان بر شما فرود می اومد که دیگه چیزی از شما باقی نمیگذاشت. و از فلمکم الاعدا، دشمنان شما رو ریشه کن میکردن که عرض کردم هیچ ریشه و اثری از شما باقی نمونه. پس الان و امروز اگر حقی هست، اگر شیعه‌ای هست، این به توفیل وجود حضرت مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه و شریفه. اینه که همون گفتم ما غرق در آثار و برکات امام زمانیم. اونقدر ما میگیم چی کجا، مثلا ماهی که تو آبه، بگه آب چیه، آب چه اثری داره، چه فایده ای داره. ما غرق در الطاف خفیه حضرت هستیم. پاسخ این سوال رو هم که در واقع در ذهن برخی هست که گاهی سوال میشه که خب با این همه وضعیت و مشکلات که ما در داخل داریم در خارج داریم، چرا حضرت هیچ کار نمیکنه؟ حضرت در این سخنان نورانیش میفرمایند فتقوا الله جل جلاله، تقوای الهی رو رعایت کنید. و واهرونا، من مهدی رو کمک کنید، ما رو کمک کنید. الانتیاشکم من فتنه، در نجاتتون از فتنه. یعنی اگر تو مسئله شما کوتاهی کردید، اون وظیفه‌ای که بر دوشتون بود عمل نکردید، اون صبر و استقامتی که باید می‌داشتید نداشتید، اون اطاعت و پیروی که باید از ولی فقیهتون داشته باشید نداشتید، و گرفتار فتنه و آتش شدید، من مهدی اجازه ندارم کمکتون کنم، من مهدی اجازه ندارم از تو آتش برتون دارم نجاتتون بدم، من مهدی اجازه ندارم این آتش رو بر شما سرد و سلامت بکنم. خودتون کوتاهی کردید. اینت فرمودید، نمونش سال 88 و موارد دیگر. پس اگر یه وقت گیری گرفتاری هست و میبینیم حضرت مهدی کاری نمیکنه، چون ماها کوتاهی کردیم، چون منشأش خود ما بودیم. و الا اگر زمین و زمان، شرق و غرب عالم همه علیه ما بشن و تمام ایران رو آتیش بزنن، ولی شیعه کار خودش و وظیفه خودش انجام بده، این آتیش برای ایران میشه سردن، بردن و سلام، میشه گلستان. این باور رو ما باید به دیگران برسونیم. می نشستیم میگیم چرا حضرت مهدی کاری نمی کنه؟ اولا میدونه حضرت مهدی چه کرده، میدونه اصلا وجود تو، حیات تو با اون چه که هست مدیون حضرت مهدی هستی، که اگر نبود کارهای حضرت مهدی اصلا دیگه حقی نبود، دیگه اون حریت و آزادی دیگه نبود، چیزی جز خفت و ذلت و اسارت و بردگی در واقع صدام و صدامیان و ظالمان و اینها چیز دیگری نبود. این اولا. و ثانیا وقتی خودمون کوتاهی کنیم، حرفش نکنیم، الان بیش از 200,000 نفر جون خودشون رو دادن، و این وضع حجاب جامعه ما هست، این وضع عفت و پاکدامنی جامعه ما هست، اون ربایی که در واقع هرگز شایسته نیست در جامعه مثل جامعه ما وجود داشته باشه، اون نامهربونی هایی که در واقع در عرصه اجتماع و برخی جاها وجود داره، خودمون کوتاهی میکنیم، خودمون تقوای الهی را رعایت نمیکنیم. امامم اجازه نداره کاری بکنه از طرف خود. فتقوا الله جل، تقوای الهی را رعایت کنید و ظاهرون و علنتیاشکم، ما رو کمک کنید، یعنی با تقوا شما کمک میکنید به من که هر کجا آتیش فتنه ای را علیه شما روشن کردن من خاموش کنم. خیلی مهمه این معارفه که برسونید به دیگران با هر هنری که داری، با هر هنری که داری اینو برسون. اون قضیه مرحوم میرزای نائینی را هم که خب بارها بارها شنیدید، رضوان الله تعالی علیه، سلام الله علیه، این مرد بزرگ، خب ظاهرا مربوط به جنگ جهانی اوله که شمال ایران توسط روس‌ها یه بیرحم و غلدر اشغال شده بود، جنوب ایران توسط انگلیسی ها اشغال شده بود و تقریبا حکومت مرکزی هم دیگه تموم شده بود، کارش هیچ توانی نداشت و طرح تجزیه ایران قطعی بود، کرد تیکش یا مثل گوشت قربونی هر کسی بیاد ورداره و ببره، تموم شده بود، یه ایرانی نمونده بود که مرجع زمان مرحوم میرزای نائینی متوسل میشه به حضرت، زجه میزنه، فریاد میزنه اونقدر که بعد حالت حالا مثل مکاشفه و در حالت رویا بهشون دست میده، خدا میدونه، میگه که دیدم دیواری هست شکل ایران، عده زن و بچه هم پایین نشستن، این دیوار داره خم میشه، میفته، صحنه اونقدر رقتبار بوده که ایشون فریاد میزنه، جیغ میزنه. یه وقت دیدم آقای بزرگواری اومده و انگشت مبارکشون اشاره کردن این دیوار سر جاش قرار گرفت و فرمودند، حالا به تعبیری من، نائینی خطر هست، خم می شود، می شکند، اما ما نگهش می داریم، اینجا شیعه خانه ماست که دو سه روز بیشتر نمی گذاریم. چی میشه روزها مثل فرار صهیونیست از جنوب لبنان، یادتونه که هنوزم چه بسا این یکی از معماهای تاریخی، چی شد اینجور وحشت زده در رفتن، یه سری از وسایلشون رو اونجا گذاشتن. تو اون قضیه هم روسا همین اتفاق افتاد، وحشت زده هراسناک در رفتن، فرار کردن، انگلیسی ها همینطور، و چیزی نگذشت که استقلال ایران برگشت. خب اونی که دید تیزبین داره یا خود اونایی که اون زمان از روس ها و انگلیسی ها بودن، اونا باید ببینید تو خاطراتشون چی نوشتن، چی شد اینجور در رفت. بله، امام غائب، امام، یا ماجرای شیعیان بحرین که اون به اصطلاح وزیر ناسبی که دشمن اهل بیت بود، طرح و توطئه و نقشه‌ای ریخته بود برای نابودی شیعیان و چجور رسوا شد و نتیجه عکس داد و شیعیان شدن عزیز و سربلند. به هر حال هر کجا که ما تو آتیش فتنه سوختیم، اگر ریشه یابی میکنیم مقصر خودمون بودیم، ما کوتاهی کردیم، ما باورمون به خدا و وعده های خدا ضعیف شده بود، باورمون به وجود امام و آثار و برکات وجودی امام ضعیف شده بود، از امام زمان غافل شده بودیم، اصلا اینکه امامی داریم غافل شده بودیم. این باور باید تقویت، این باور اگر تقویت شد، خب شیعه‌ای که خدا چنین امامی براش قرار داده از چی غم داشته باشه؟ از چی ترس داشته باشه؟ از چی بترسه؟ و همین باور و همین عقیده و ایمان در امام راحل رضوان الله تعالی علیه بود که قرص و محکم می اومد تو میدون، از هیچ چی نمیترسه. و همین باور و همین عقیده امروز در وجود رهبر عزیزمون که از هیچ چیز هراس نداره، و همین ضعف در برخی از مسئولین ما هست، این عقیده و باور در برخیشون نیست که میترسن، که قد خم میکنن که آقا با چاره ای نیست، ما باید با آمریکا کنار بیاییم، ولو هزینه داشته باشه، ولو مجبور بشه معامله کنیم یه سری از ارزش ها را. علت اون شجاعت این ایمان و باور به آثار و برکات وجودی امامه، و علت این ضعف و زبونی ضعف این باور و این عقیده است. یکی دیگر از آثار و برکات وجودی امام حفظ علوم و اسرار الهیه. چطور؟ ببینید در کتاب شریف کافی، در کتاب الحجه، بابی داریم تحت این عنوان که ان الائمه علیهم السلام ورثه العلم، اهل بیت وارثان علم. روایت های متعددی داره اونجا دیده بشه، 7-8 روایته که من آرزوم این بوده که عزیزان هنرمندمون، اونایی که در کارهای طراحی و گرافیکی و اینا کار کردن و کار میکنن، این روایت رو به اصطلاح بیان تصویرسازی بکنن. فرماد یمصون الثماد و یدعون النهر العظیم. ببینید یمصون الثماد، یمصون با صاد یعنی مکیدن، سماد یه چاله ای رو میگن که حالا یه وقت بارون میاد یه مقدار آب توش جمع میشه، چشمه نیست، چاله است، ریشه نداره این آب، یه مقدار آب توش جمع شده. بعد این سماد و یدعونه، یدعونه یعنی چه؟ یعنی یترکونه النهر العظیم، نهر عظیم را رها کردند، ازش غافل شدند. یدعون عن نهر العظیم. حضرت داره چی میگه؟ چه هنرمندانه از سخن میگه. وضعیت امت اسلام رو بعد از رحلت رسول خدا بیان میکنه. انسان نیاز داره به علوم، انسان نیاز داره به معارف، انسان نیاز داره به نور، انسان نیاز داره به آب برای رفع آتش روحی خودش و اون نیازهایی که داره. میگه اینا برای رفع آتششون اومدن سراغ یک چاله. چاله کیه؟ برخی از اصحاب رسول خدا که اگه 4 کلمه سوادی هم دارن و چیزی بلدن از پیامبر دیگه، اما این دیگه ته نداره، ریشه نداره. این چاله ویژگیش اینه که چند نفر که دست توش زدن چی میشه؟ تموم میشه، گل میشه و اون آتش رو در واقع برطرف نمی کن. اما نهر عظیم، نهر بی پایانی که این متصل باشه به مبدأ غیب، این پایان ناپذیر، هر چی ازش برداری چی میشه؟ این خیال نیست. این نهر عظیم کیه؟ چیه قضیه؟ طرف سوال میکنه که قیل له و من نهر العظیم، از امام باقر علیه السلام، اون نهر عظیم چیه؟ حضرت فرمودن رسول الله و العلم الذي اعطاه الله، اون نهر عظیم رسول خداست و اون علمی که خدا بهش داد. چه علمی بهش داد؟ ان الله عز وجل جمع لمحمد سنن النبيين من آدم و هلم جر الى محمد صلی الله. ببینید از زمانی که حضرت آدم اومده رو زمین، اون چه که از طرف خدا، اون چه که از عالم غیب نازل شد بر حضرت آدم، بر حضرت ادریس، بر حضرت نوح، تا بیاد حضرت ابراهیم خلیل، تا حضرت موسی کلیم، تا حضرت داوود و سلیمان و حضرت عیسی مسیح، اون چه که نازل شده یک جا خدا همه را توسط حجتی پس از حجتی رسون به خاتم الانبیاء و المرسلین، به اضافه اون چه که پیامبر خدا بگید مستقیمن دریافت کرد، این نهر عظیم و بیپایانی را شکل میده. از چی؟ از علوم و معارفی که نیاز انسان برای رسیدن به اعلا علیه. بعد فرمود که و این رسول الله سیر ذالک کله عند امیر المؤمنین، همه این علوم و معارفی که از ابتدا نازل شده و همه اونجایی که مستقیما در پیامبر نازل شده مأموریت پیدا کرد که همه رو بده به کی؟ علی بن ابی طالب، رسیش، جانشینش، به اراده و فرمان الهی. پس امیر المؤمنین در بردارنده همه علوم و معارفی است که از عالم غیب به این عالم اومده. و بعد امیرالمومنین مأمور این را بده به امام حسن، امام حسن بده به امام حسین، و همه اینا امروز پیش کیه؟ حضرت مهدی است. فرمود اینا هیچ کدوم بر نگشته، همه اینا هست چون نیاز انسان. خب این یه حافظ میخواد، یه نگهبان میخواد، کی میتونه حافظ و نگهبان این علوم و معارفی باشه که از زمان حضرت آدم تا خاتم بوده؟ جز انسان کامل، جز معصوم، کی میتونه؟ اصحاب میتونن؟ افراد عادی میتونن؟ هرگز. این انسان معصوم میخواد، این خلیفت الله را میخواد، این انسان کامل را میخواد. اینی که میگیم هیچ زمانی بدون امام حجت نمیتونه باشه، یکیش به این جهت. سوال، خب این علوم و معارفان چش کنن؟ ترشی بندازن؟ وقتی حضرت اومد میفهمیم چش کنه. وقتی بشر سرش به سنگ خورده و تشنه این علوم و معارف شده، در اثر اون رشد فکری و عقلی هم که ایجاد میشه، زمینه و بستر برای اینکه اینا در اختیار بشر قرار بگیره است. خب حضرت علی علیه السلام فرمود هر چی میخوای بپرسید، من با عالم غیب آشناترم تا زمین. یکی میاد میگه مثلا کرده کچل من چند تا مو داره، قد نمیدونستن، نمیفهمیدن، اما در زمان ظهور از شرق و غرب عالم میان محضر حضرت، زمینه فراهم، قابلیت ها ایجاد شده، حضرت این علوم و معارف ها در اختیار بشر که قرار میده، البته هر کسی با توجه به ظرفیت و قابلیت و جدیتش، وقت میبینی چه اتفاق درهای آسمان بر روی زمینیان باز میشه. با این علوم و معارف عرشی و قدسی، بشریت عرشی و قدسی میشه. این کم اثره، کم فایده است که بگیم امام غائب که بود و نبودش یکیه، که چه عقیده‌ای، چه کاری، اگه هیچ چی نبود جز همین بس بود. اینا فرمودید و این میرسونه حکمت خدای حکیم را که چنین امامی رو برای چنین مأموریت عظیم و بزرگی قرار داده. عرض کردم روایت متعددی در این باب هست، اگر مراجعه بکنید باب ان الائمه ورثه الان ببینید خیلی خوبه. بحث فریاد رسی حضرت هم یه اشاره ای بکنم، گرچه رسالت اصلی امام چیه؟ هدایت، رشد، کمک به انسان در تحقق هدف خلقته. اینکه مراتب و منازل سیر الله رو بتونه طی بکنه برای اینکه حق بمونه، حق رو تبیین بکنه. اما در عین حال امام به عنوان امام طبعا بی تفاوت نیست. موارد متعددی رو داشتیم که افرادی به اصطلاح گیر کردن، مشکل براشون پیش اومده، متوسل به حضرت شدن، حضرت به دادشون رسید. که بسیاری از این قضایا در کتاب‌های مفید و معتبری به اصطلاح بیان شده، ذکر شده. خب کتاب‌های متعددی هم در این زمینه نوشته شده. البته یادتون هست در قضیه تشرفات این هشدار داده شد که هر قضیه‌ای که ذکر بشه به عنوان تشرف قابل پذیرش نیست. باید دید ماجرا کیه، صحبت از کی هست، ولی کتاب‌های مفید و معتبری در این زمینه داریم. پرسون کتاب میر مهر استاد عزیزمون حاج آقای پور سید آقایی و همینطور کتابی که اخیراً حضرت بیت الله سید ابوالحسن مهدوی نوشتن در این زمینه، بناست چند جلد بشه، دو جلدش تا حالا چاپ شده در رابطه با بحث تشرفات که تحلیلی تو این زمینه کار کردن. خب موارد متعددی بوده که حضرت به فریاد افرادی که در تنگنا قرار گرفتن و مشکلی براشون پیش اومده رسیدن. حالا من گفتگر گدا کاهل با تقصیر صاحب خانه چیست؟ اگر من عقیدم ضعیف باشه و به حضرت متوسل نشم، کمک نخوام، تقصیر حضرت چی هست؟ اما شیعه بی صاحب نیست، شیعه پناه داره. البته این پناه برای همه مردم عالم، ولی خب باید بشناسن و پناه ببرن به او، استفاده بکنن. لذا امام رو میگیم کهف، یعنی پناهگاه، مفرج الکربات، یعنی برطرف کننده گرفتاری ها، مزیل الهم، از بین برنده و برطرف کننده گرفتاری ها، الغوث یعنی فریادرس، الرحمت الواسعه، رحمت فراگیر. و اینو به بچه هامون یاد بدیم که در تنگناها، در شدائد و در مشکلات و در رخا اون ارتباط و پیوند دائمی با حضرت رو داشته باشیم. خود این پیوند و ارتباط نورانیت دل میاره. و البته در یک وضعیتی اگر انسان قرار میگیره، انسان به ناموس خودش، به خود آخر خانوم خودش اینا رو یاد بده که در یه شرایط سختی اگر قرار گرفتن صدا بزنن امامشون رو و از امامشون کمک بخوان تو این زمینه. که البته انسان راه‌های ذکر شده برای تقرب به امامش و بهره‌مندی از فیوضات امامش و از بین بردن حجاب‌ها و موانعی که بین انسان و امامش وجود داره. آخرین موردی رو که در این رابطه عرض می‌کنم اتمام حجته. این به چه معناست؟ ببینید اگر که فرض می‌گیریم، فرض محال که محال نیست، فرض می‌گیریم امام زمان الان نبود، فرض کنیم مسئله مثل اونی باشه که اهل سنت میگن هر وقت خدا میخواد حضرت مهدی به دنیا میاد و 40 سالش که شد میاد. اگر قضیه اینجوری بود، وقتی حضرت مهدی میاد، خب از زمان شهادت امام حسن عسکری تا الان چقدر میگذره؟ 1000 خورده ای سال. ما وقتی حضرت رو میبینیم و کارهایی که انجام میدیم، خدا ما آماده بودیم. اگه حضرت مهدی را زودتر فرستاده بود، زودتر عالم اسلام میشد، زودتر ظلم نابود میشد، زودتر هدف خلقت برآورده میشد، زبونمون 2 متر دراز بود. خدا خودت میدونی ما آماده بودیم، ما پاکار بودیم. و خدا هم بناش تو این عالم نیست که بر اساس علمش عمل بکنه. اگه اینجوری بود دیگه نیازی به این عالم نبود. و خدا میدونه من و شما چه کاره ایم، کدومون پا حرفمون هستیم، کدومون حرف میزنیم، فقط لاف عشق میزنیم. خوبا رو میبرد بهشت، بعدا رو میبرد جهنم. آیا خدا میدونه یا نه؟ اون چرا که ماهیت وجودی ما تشکیل میده که آیا سوس عنصر و سوس اراده ایم یا عزم و اراده داریم، آیا عبد و مطیع و فرمان بردار خداییم یا نه هواپرستیم و دنبال هواها و نفسانیات و شهوات هستیم. خدا اصلا تو این عالم بناش اینه که انسان در عرصه و میدان عمل خودش رو نشون بده. امتحانات برای همینه، ابتلاعات برای همینه. خب امام زمان اومدن ظهور کردن، خدا ما آماده بودیم، چی میخوای بگی؟ الان که حضرت هست، الان که حضرت حی و حاضره، چه اتفاقی افتاده؟ خدا اتمام حجت کرده برای هم که اونی که به عهده من بود از این که چنین امام براتون قرار بدم، قرار دادم. اون طرح و برنامه جامع و کاملی که باید داشته شه آماده است. اونی که نیست چیه؟ آمادگی شماست. یعنی معلومه هنوز ما حرف میزنیم، حرف و عملمون یکی نیست. اون عهد و وفای به پیمانی که باید داشته باشیم که تحت هر شرایطی پای حق بمونیم، اون هنوز به حد مطلوب نرسیده. لذا میشه این اتمام حجت از طرف این کمترین اثر وجودی امامه. و البته خود هم یکی به تنهایی کافیه برای وجود امام و آثار و برکات امام. که هر وقت ما، هر وقت بشریت آماده باشه برای پذیرش حجت الهی، حجت الهی حی است و حاضر و آماده. در لحظه خدا اراده میکنه میاد، همه چیزش آماده است. اونی که نیست از سوی ما هست. خب به امید اینکه هرچی میریم جلو بر معرفت و شناخت و آگاهیمون نسبت به امام زمانمون افزوده بشه و اسعاره تمام مباحثی که در این 3 جلسه داشتیم اینه که مهدویت این نیست بشینیم که امام زمان میاد، این نگاه غلط. امام زمان حی است و حاضر مثل خورشید پشت ابر. بیا و استفاده کن از این شرایط، بهره مند شو از اون هدایت معنوی حضرت، اون موانع رو کنار بزن. گفتیم کما اینکه الان از خورشید پشت ابر هم کسب انرژی میکنن، انرژی ذخیره میکنن. لذا اونی که این بحث رو، آثار و برکات وجودی امام رو خوب فهمیده باشه، نمیشینه بینه کی حضرت مهدی بیاتون. عقیده در حضرت مهدی هست، قابل استفاده است. من باید از خواب پاشم، من باید بیدار شم، من باید ظرفیت و قابلیتش رو در خودم ایجاد بکنم. و یه نظیری من میخوام بزنم برای این قسمت حسن ختام سخنم باشم. افراد بیدار، افراد اهل معرفت و بصیرت از خواب خودشون بهره و استفاده ای میبرن که ما اون بهره و استفاده رو از بیداریمون نمیبریم. اونا دیگه از بیداریشون چه استفاده ای میبرن خدا میدونه ها. اهل معرفت و بصیرت از اون فرصتی هم که خوابیدن، چون خواب آیتی است از آیات عظیم الهی. فعلا بحثم بحث خواب نیست، گفتم انشاءالله در آینده اگر یه وقت فرصتی شد یه جلسه ای، 2 جلسه ای راجع به اون صحبت خواهم کرد. حالا میخوام بگم چه بسا کسانی را الان داریم که در دوران غیبت امام زمان بهره و استفاده از امام زمان میبرند، که چه بسا من و شما با ظهور امام زمان اون بهره را هنگام ظهور و زمان ظهور نبریم، چون اون آماده یا ظرفیت و قابلیت لازم را در خودمون ایجاد نکردیم. اینا بخواییم از آبرومندان در خانه خدا، از شخصیت های بزرگی چون کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه، عقیله بنی هاشم، قمر بنی هاشم، که خدا به عظمت وجودی اونها کمکمون بکنه این ظرفیت و قابلیت در بین ما ایجاد بشه، روز به روز افزایش پیدا بکنه، امام رو بشناسیم و راه بهرهمندی از امام رو بشناسیم، که در یک کلمه سعی بکنیم واجباتمون رو خوب انجام بدیم، محرمات آنچه که فهمیدیم خطاست اشتباس دوری بکنیم، اخلاق و آداب اسلامی رو رعایت بکنیم، همه اینا با یاد امام زمان و ثوابش رو هدیه کنیم برای سلامتی امام زمان، فرج آقا امام زمان، برای مادرشون حضرت نرجس خاتون، ذره ذره باعث میشه که دل روشن بشه، عشق و علاقه پیدا بکنه به امام زمان و به اون سمت انسان حرکت بکنه. خدا انشاءالله چنین نعمت عظیم را شامل حال هممون بفرماد به برکت صلوات بر محمد و آلش. صلی الله علی محمد و آل محمد و آل محمد.